الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين رحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من برای اینکه بالاخره یک گروهی به مناسبت شب تاسوعا در این مجلس حاضر شدن که اینها شبهای قبل نبود، من یه فهرستی از اون چی که قبلا گفته شده به شکل فهرست میگم. ممکن هم هست که کم فایده باشه این توضیح، ولی به هر حال کاچی به قول معروف بهتر از هیچی. حرف اولی که زده شد این بود که تاریخ در نمودی که در اقوام مختلف داره با قصه فرقی نمی کنه. چطور قصه اگر پس و پیش بشه قطعاتش یک ناباوری رو ایجاد نمی کنه، تاریخ موجود هم به همین شکله. حالا شما تصور کنید که متوکل بعد از هارون بوده یا قبل از هارون بوده، یک فرقی تو ذهن شما ایجاد نمیشه و تصاویر تاریخی در عموم اقوام به این شکل مطرح شده. دنبال این عرض شد که جوامع انسانی که با باورهایی که مجموعاً به نام دین ازش تعبیر میشه سر و کار دارن، که بدون تاریخ این باورها درشون نمیتونه جایگیر بشه. این اختصاص به ما نداره، تمام فرق شیعه، تمام فرق اسلامی، تمام مذاهب مختلف با فرقه های مختلفشون باورهاشون متکیه به تاریخ. ما شیعه هستیم، تمام باورهامون متکیست به قدیر. من با مثال اگر قدیر رو از ما بگیرن تموم میشه، میره به کارش. اینم که میبینید اصرار دارن کتاب میمیسن به نام القدیر، برای اینکه این مطلب تاریخی رو بتونن اثبات کنن. مطلب بعدی که عرض شد اینه که کسانی که در رشته های علمی و به خصوص اونجا که پای اعتقادات مطرح شخصیتی شدن و کتابی تعریف کردن، اینها تکیه داشتن در کارشون به حکومت روس و امکان این که بدون چنین تکیه‌ای بتوانن یک کار به این سنگینی رو انجام بدن امکانش نیست. حتی در بخش‌های ادبی سعدی گلستان رو به نام ابوبکر سعد ابن زنگی تعریف کرده، فردوسی شاهنامه رو به نام سلطان محمود غزنوی تعریف کرده. شما تمام کتاب‌هایی که در دوره قاجاریه که ریشه داره دقت بکنید به نام سلاطین قاجاری است، کتاب‌های دوره صفویه به نام سلاطین صفوی است. بنابراین هیچ اعتباری، یعنی شما می‌بینید جامعه اسپانیا اون روزی که دست مسلمان‌ها می‌افته و حکمران اسلامی اونجا حکومت می‌کنه، در اون روز تمام کتاب‌هایی که نوشته شده در توجیه باورهایی است که ما از این مجموعه به اسلام تعبیر می‌کنیم. حتی اونجا یه انجیل پیدا میشه به نام انجیل برنابا، که توی این انجیل بشارت داده شده به ظهور حضرت رسول. برای همین که با حمله اروپایی ها حکومت اسلامی منقرض میشه و دوباره حکومت مسیحی جایگزین میشه، شروع میشه به نوشتن یک کتابهایی در تایید باورهای مسیحیت و رد ذهنیت‌های اسلامی. تو بخش‌های کاتولیک هر چی کتاب نوشته شده به نفع کاتولیکاست. تو بخش‌های پروتستان هر چی نوشته شده به نفع پروتستان هاست. ارامنه ارتودکس ها هم که در میلاد مسیح اختلاف دارن، اونها هم کتاب که می نویسن به نفع خودشون می نویسن. خیلی روشن. مشکل بالاتر عرض شد که باید مورخ، محدث، مفسر با مجموعه‌ای که داره ضبط تاریخی میکنه، با اون مجموعه یک همگونی فرهنگی داشته باشه. کسی که کوره نمیتونه تاریخ نقاشی رو توضیح بده، کسی که کر مادرزاده نمیتونه تاریخ موسیقی رو توضیح بده. در نمودهای فرهنگی کسی حق داره راجع به شخصیت مورد نظر که یک شخصیت فرهنگی است اظهار نظر بکنه و معنا بده به حرفاش، به کنشهاش، در صورتی که خودش با اون فرهنگ همسو شده باشه. در غیر این صورت حتی دروغ‌هایی هم که می‌سازه دیگه با اون فرهنگ انطباقی به هیچ وجه نداره. و ما وقتی روبرو میشیم با مجموعه اسانید مادر که واگوهای اصلی هستند نسبت به حوادثی که مجموعه اون حوادث میخواد در ما ایجاد باور، چه در شکل اعتقادات چه در شکل کنشها ایجاد بکنه، میبینیم اینها نه تنها تاریخ رو دارن به شکل قصه واگو میکنن که ای به اوله، نه از نظر زمان ناچار بودن وابسته به قدرت و حکومت وقت چیز بنویسن که عیب دومه، به هیچ وجه همسوی فرهنگی با شخصیت‌هایی که دارن توضیح ذهنیت‌های اونها یا اعمال اونها رو میدن به هیچ وجه این همسویی رو نداره. این اشکال، این مجموعه اشکال‌ها در جوامع مختلف مذهبی ایجاد اشکال نمی کرد تا کنون، چون همه در باورهای محیطی خودشون بودن، نویسنده ها هم در راستای همون باورها چیز می نوشتن، دلشون هم خوننده خیلی به وجد می اومد که حالا داره چیزی رو میخونه که زیر و بمش تأیید باورهاشو داره میکنه. تصور نکنید شما دارید کتاب میخونید، کتاب عرض شود که احقاق الحق یا ابقات یا تحت رایت الحق، فرق نمیکنه، اونها هم دارن زحل اسلام، فجر الاسلام، عشاء الاسلام میخونن. شیعه دلش رو با کتاب‌های خودش داره خوش می‌کنه، سنی هم با کتاب‌های خودش، یه بودیست هم با کتاب‌های خودش، یه برهمایی هم با کتاب‌های خودش. تو همه جوامع دارن تاریخ میگن، دارن حدیث میگن، دارن سنن پیشوا رو نقل می‌کنن مطابق احساسات همون جمعیت. تا امروز اشکالی نبود، مهم نبود. سازمانی پیدا شد. فرق نمی کنه آقا، هر کی اینجا هست خوب به حرف من گوش کنه، این 10 سال دیگه تو فکرش نتیجه میده. سازمانی پیدا شد که این سازمان تمام اطلاعات رو در همه بخش های علمی و انسانی داره میگیره و ضبط میکنه و همه میتوانن با یک کد آخرین اطلاعات رو از این بگیرن. این سازمانی است تو دنیا پیدا شده. هنوز ما جز یک بخش های دولتی یا احیانا غیر دولتی خیلی مورد حمایت، هنوز در ایران این شکل عادی پیدا نکرده. من میتونم خونه شما تلفن کنم و بلنس، ولی نمیتونم با یک کد با اون سازمان در حال حاضر مربوط بشم. برای فلان شرکت در کرمان میدونم که این ارتباط رو داره، یا فلان شرکت در تهران میدونم، ولی اینا هیچ چیزی خیلی معین و محدودی است. چی میشه؟ خب دست جوان تحصیل کرده میره رو اون سوال خودش، یهو با مجموعه ای از مقالات متضاد مواجه میشه و نمیدونه چه بکنه. عرض کردم هنوز محل تردیده که آیا زردشت شخصه یا مقامه، هنوز محل تردیده که کیش موجود زردشت که الان یک زردشتی پا بنده بهش هست، این واقعا کیش زردشته اونیست که تو گاتاها میخونه انسان، یا این کیش مغانه آمیخته با کیش زردشتیه که توی اوستایی که اینها تهیه کردن موجوده. شما اصلا اصطلاحات ممکنه عبارت هم ندونید، مهمم نیست، ولی حرفو من دارم میزنم. هنوز محل تردیده که این انجیل که مسلمن سالیانی بعد از عیسی ابن مریم واگو شده، این ترجمه یک متنیست از سانسکریت یا واقعا این انجیله. آقای روزبه بهروز تو یک کنفرانسی تو همین شهر تهران اثبات کرد که این ترجمه است و مدارک شورد نشون داد. رئیس کتابخانه دانشکده افسری بکنید. یهو میبینید همه چیز زیر سوال میره. نمیشه از تاریخ یک شخص مؤمن که با باورهای همراهه خودش رو دور بکنه، چون تکیش در باورهاش به این تاریخه. نمیتونه اون حال 50 سال پیشه یک مؤمن رو در برخورد با تاریخ داشته باشه. دستش رفته رو کد، میبینه همینطور عقاید متضاد و اظهارات مختلف هست. ضمن این که وقتی برمیگرده به خود ریشه های تاریخی، میبینه اینها یک واگوهایی است از کسانی که نه آزاد بودند، نه همسو بودند با فرهنگ اون ساختار فرهنگی که میخواد روش اظهار نظر بکنه. ولی شما میبینید در تمام این تحولات و تغییرهای پیاپی علم پیشرفت میکنه، ولی بنیادینش تغییر نمیکنه. ممکنه یه فرموله به علاوهی برای حل یک معادله عرضه بشه، اما بالاخره جمع و تفریق جمع و تفریق، تقسیم و ضرب تقسیم و ضرب، رادیکال 2 با 3 با هم فرق میکنه، نوع عمل کردشون نتایجشون فرق میکنه، گرفتن سطح و که حجم که تعیین کردن متفاوت. اونجا هیچ تغییری نیست. عرض شد در صورتی میتوانه تاریخ تکیه‌گاه بشه که قضایای تاریخی برگرده به صورت علمی در بیاد. وقتی میتونه این قضایا به صورت علمی در بیاد که قضیه اول علت اثبات قضیه دوم، دوم نسبت به سوم و به این ترتیب باشه،
و تا تاریخ بر نگرده به صورت علم در نیاد، هر قدر اسناد یک نقل متراکم تر ولی هنوز شک در اون کنار میتونه عرض اندام بکنه. شما خیال نکنید من با این حرفا شوخی میکنم، این قدر جدیه، مثل این چراغی که جلو میبینم این طوره. مردم به عقل اومدن، این کسانی که اینجا نشستن ولو درسی نخونده باشن اما یه جور هوش به علاوهی باشون اومده. شما میبینید در چند قرن قبل تو افغانستان مثال زدن، گفتن امام علی سوار اسب شد شبونه از دست عربا فرار کرده اومده اینجا دفنش کردید. فکر میکنید امروز تو همین افغانستانی که مثل وحشی ها دارن با هم عمل میکنن میشه همچی کاری کرد؟ میشه همچی ادعایی کرد؟ نه، ولی 700 سال پیش میشد، 500 سال پیش میشد. چنان مشکل شک فراگیر در تمام باورها پیدا خواهد شد که هیچ چیزی رو باقی نمیگذاره و به این دلیل با عموم علمایی که در کار تحقیق تاریخی حرکت میکنن، خود من با همشون که روبرو شدم همشون رو یک عنصر شک دیدم. نمیخوام هیچ اسم ببرم چون همشون مردم محقق و عالم و همشون رو عنصر شک دیدم، پشت سر هم شک میکنم. و تنها در صورتی این مشکل میتوان حل بشه، تنها و تنها در صورتی که تاریخ برگرده نمود علمی پیدا کنه و قضایا به گونه‌ای باشه که پشت سر هم همدیگر رو اثبات بکنن. من 2 سال تمام در همین جا بر همین اساس بحث کردم و حرکت رسول الله رو توضیح دادم. نوع کارم هم این بود، نشون دادم که 28 سوره در 10 سالی که رسول الله به مدینه مهاجرت کرده 28 سوره برش نازل شد. وقتی این سوره ها رو کنار هم بچینیم میبینیم 11 سوره به آخر مونده یک سوره دریده و بی‌پروایست به نام سوره منافقین. شروع میشه سوره با اذا جا اکل منافقون، وقتی دروها پیش تو اومدن و شهادت دادن که تو رسول هستی، بله ما هم شهادت میدیم ولی ما شهادت میدیم که اونا دروغ میگن. بعد میریم سوره بعد میبینیم اتفاقا اون هم در شأن منافقین. تمام این 11 سوره رو وقتی میریم میبینیم همشون یکی پس از دیگری در شأن منافقین. وقتی تاریخ رسول الله رو من توضیح دادم نشون دادم که اول چه گروهی به حضرتش پیوستن، بعد این به تدریج چه خطری ایجاد کرد و از طرف چه دسته‌ای ضرورتاً بایستی مورد تعقیب قرار بگیره، این رو کاملا نشون دادم. و این موجب شد که پیغمبر شهر خودش رو ترک کرد، رفت یه جای دیگه که با یه حادثه اتفاقی به اونجا دعوت شده بود. در سال دوم و سوم و چهارم بهش حمله کردن، آخرین بار این حملات هم طبیعی نبود، یعنی اونا سگه هار نبودن یه برن حمله کنن، دلایلی پیدا کرد که این حملات شد، اینا رو توضیح دادم. یهو دیدن که نه این شخص دیگه نمیشه اینو خوردش، این قورت دادنی دیگه نیست. حالا که نیست پس هممون چی میشیم؟ میشه مسلمون. ولی این فکر یه فکر ابتدایی نیست، خیلی ریشه داره. تمام ثروتمندهای اون منطقه که هر ثروتی بوده توش قدرتمندهای اون منطقه اونها بودن که مقاومت میکردن، حالا هم اونا هستن که میخوان چه کنن؟ بگن ما هممون مسلمون هستیم. خب رسول الله که وزیر لشکر و وزیر دربار و نخست وزیر و این از این چیزا نداره که. نوع ارتباط ایلیه از طریق زنه، پدر زن، برادر زن، اصلا فرم ارتباطی اینه. اون دسته از راه بند و بست با پدر زن اول سعی کردن بهش دختر بدن. اینا این بحثا رو کردم بنده اینجا خیلی روشن و نشون دادم که رسول الله با هیچ یک از زنهاش ارتباط نداشته. این خیلی حرف گنده ایست من میزنم و هاش هایستاده هم برای اینکه میبینید رسول الله مرد سلامتی بوده و از یک دختری که بهش یعنی حاضر شد زن حضرت باشه اولاد پیدا کرده. اولادش کو از این همه زن؟ همش جنبه سیاسی داره، فشارهایی بوده که این بهش بدن، شکلای خیلی ناهنجاری هم داره، اونا رو نمیخوام بگم الان. یهو میبینیم که از سال هفتم به تدریج حتی قدرت خود شهر مدینه از دست رسول الله چیه؟ خارجی. دست همون گروهی است که اومدن یک جا میگن ما هم مسلمون. من این بحث رو قشنگ کردم، بنابراین اینها با نقشه قبلی با تمام تصمیمات قبلی ارشد که حکومت رو به دست گرفتن و میبینید آقای قریش کی بود؟ بنی امیه. تو بنی امیه کی رئیس بود؟ ابو سفیان. خلیفه پیغمبر کی شد؟ معاویه. از 23 سال دعوت پیغمبر چند سال با پیغمبر جنگید؟ 22 سال و 5 ماه 7 ماه به رحلت پیغمبر اومده چی شده؟ مسلمون شده. بعد شد این خلیفه پیغمبر صاحب مقامات، آیات دربارش درباره پدرش نازل شده. عرشد که این رو قشنگ نشون دادم که این روند کاره و خود به خود اینجور بایستی بله میشون. امسال یک کار فرهنگی میکردم بنده اینجا و نشون دادن این که رسول الله یک مجموعه فرهنگی است خودش، در نشستش، برخاستش، حرف زدنش، نگاه کردنش، عبادت کردنش، پارسایی‌هاش، اصلا یک چیز عجیبی است. یک مجموعه فرهنگی است. بی خودم گفتم عجیب. عجیب بندم که نمی‌فهمم. این یک مجموعه فرهنگی است که قرآن یک واگویی است از فرهنگ او و فرهنگ زمانش. تمام مناهی قرآن رو بزنید بیرون، فرهنگ زمان پیغمبر رو درک میکنید که واقعا خجالت میکشم من بخوام بگم، واقعا خجالت میکشم. تمام اوامر قرآن رو هم بزنید بیرون، فرهنگ رسول الله رو کشف میکنید. این بحث رو من کردم که انتقال تمدن و علم با دو نسل امکان پذیره، ولی شما اگر بخواید یه فرهنگی رو به یک جامعه منتقل بکنید که فاقد اون هست، احیانا 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال کار میخواد تا بتونین اقوام بدقیز اگر به این آسونی مهربون میشن، مردم بخیل مگر به این آسونی کریم میشن. روی طبع قضیه تنها کسی که میتونه از این فرهنگ متأثر باشه شخص علی ابن ابی طالبه که پروریده دست شخص حضرتش و دخترش و دوتا و این دختر رو داد به این پسر و دوتا بچه که از این پدر و مادر این چینینی به وجود اومدن. تو اون بحث من نشون دادم که قطعا باید رسول الله رو کشته باشن و قطعا هم همینجوره. قرآن با یک ادبی این رو میگه و رد میشه. حالا از دنیا رفته، دو تا چیز باقی مونده. یک جامعه وحشی و خونخوار ولی سازمان یافته و 4 تا عنصر فرهنگی. چی میخواد اتفاق بیفته؟ من امسال نرسیدم ولی سال آینده اگر زنده موندم و اینجا صحبت کردم، من نشون میدم که اینا چی کار کردن. شما در خونه فاطمه میرید که آتیش زدن، چیزی نبود، نه کسی اونجا کشته شد، نه بسیار، حالا آتیش هم زد، مطلبی نیست پیش کاری که اونا کردن. علت این که این مطالب واگونه شده، خوب برزن توجه کنید، اینه: مصر رو رفتن گرفتن به دستور عمر ابن الخطاب طبق نوشته کفش سرسنون، من استناد میکنم، مدرکشم به شما میگم، 6 ماه حمام های اسکندریه با کتاب های اسکندریه روشن شده. عاملش ازش سوال کرد که با این مجموعه کتاب ها چیکار کنیم، گفت همه رو بسوزونید، در حالی که میدونید یکی از مراکز علمی جهان اون روز کجا بوده؟ اسکندریه بوده. گفت اینا رو بسوزونید برای اینکه اگر موافق قرآنه، که خب قرآن هست، بینید حرف خیلی، اگر هم مخالفه که بزنید بسوزونید. اونم که سواد نداشت که بگه این نه مخالفه نه موافق، به هم ارتباطی نداره، راجع به کیفیت احتراق سنگ آهن بحث کرده، آخ این چه ارتباطی به قرآن داره؟ اون این عقلش نرسید، نمیرسید اصلا، این چیزی نبود. این کار رو تو ایران کرده بدون اینکه مدرکی من بتونم ارائه کنم. دلیلش هم اینه که ایران که در اون تاریخ جندی شاپور حتی تا قرن سوم فعالیت خودش رو داشته، دانشگاه جندی شاپور، و پزشک میداده بیرون حتی برای بغداد، حتی برای قصر خلیفه، یک دونه کتاب ازش باقی نیست. شما هیچ نوشته ای نمیتونید پیدا کنید. کتاب‌های مذهبی کافی نیست برای اینکه این را هر کسی با جیگر خودش نگه می‌داشته دیگه. حالا این چیزی نبوده که 2 صفحه نمی‌دونم کاغذ رو نگه داشتن. و تازه این بهترین کارش بوده، یعنی من بهترین کار این شخص رو مثال زدم براتون. بعد شما نمی‌دونید ارزش کتاب اون وقت یعنی چه؟ مگه چند تا آدم عالم تو زیر این آسمون بوده؟ مگه چند تا اینا تو تمامشون رو پوست گاو چیز مینوشتن؟ تو مصر از یک جور علفهایی، یک جور نیهایی که کنار هم میچیدن و میبریدن استفاده میکردن، پاپریوس، و روی اینا چیز مینوشتن. بعد خط این نبوده، این گویش موجود رو نداشته، چون که زاغان خیمه در گلشن زدند، بلبلان رفتند و زنجا تن زدند، گفت یار بد بلا آشفتن است. این حرفا که پیغمبر نمیدونم توصیه کرده راجع به دخترش، نمیدونم وسط پسون شما چش میکرده که بوی بهشت میده، اینا همش دروغه. من راحت برای همتون بگم فاطمه خودش خودشو اثبات میکنه، احتیاجی به تأیید هیچ کس نداره. علی ابن ابی طالب خودش خودشو اثبات کرده. از کردم زمان کافی نیست برای اینکه من این توضیح رو بدم، توضیح فرهنگی میخوام بدم فقط. راست یا دروغ؟ میگه غلامش با هم اومدیم تو بازاری که پیرهن میفروختن، 2 تا پیرهن خرید، یکی قشنگتر یکی از اون عقبتر. غلامش، اولا نمیدونید فرهنگ برده و غلامداری چی بوده و در چه حد بوده، به طوری که موسی بن عمران غلامای بنی اسرائیلی رو از مصر نجات داده و این مذهب ساخته، یهود رو ساخته. هیچ لازم نیست آقا به کسی بگید ساکت بشه، هر کی دلش خواست حرف منو گوش کنه، هر کی هم دلش میخواد با بغل دستیش حرف بزنه، نقل بگه، والا چه ایبی داره، خیلی هم خوب. اگه حرف من تونست کسی رو جذب بکنه اون هنره، مطلبی والا ارزشی نداره. بعدها چون اونا هی به حرف پیغمبر راجع به عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه و حفصه و فلان اینا تکیه میکردن و نقل میکردن، این دسته که کم کم یک گرایش فرهنگی درشون پیدا شده بود، اینا هم خواستن مقابل اونا چی بسازن، هم اونا رو ساختن. اونا هم ساختگی بود، اینا هم ساختگیه. امیرالمؤمنین خودش مثبت خودشه، حسین ابن علی خودش مثبت خودشه، هیچ احتیاجی به هیچ حرفی نداره که حسین و منی و انا من حسین، اصلا احتیاج به این نداره. این عبارت عبارت فارسی عجم ساخته، کسی اگر اهل اصطلاح ادب عرب باشه میدونه هیچ احتیاجی به اینسا نیست. سید الشهدا خودش خودشو نشون میده، علی ابن ابی طالب خودش گفت رفت تو بازار، غلامه گفت که دو تا پیرهن گرفته که بهتر، یکی اولا امپراتور رو باش که پیرهن میره واسه خودش میخره، بعد اون بهتره رو داد به من. گفتم آقا چی بهتره رو میدی به من؟ با تو جوانتری، اونی که جوانتره اولاست به این که لباس قشنگتر بپوشه، من دیگه پیر شدم، من همین بسم. یه حرفیست ما میزنیم، اصلا مادر با دخترش نمیکنه. بعد از 1400 سال تربیت فرهنگی برادر با برادرش نمیکنه، اگر هم بکنه 100 جا این رو حساب میکنه. جوری خودشو اثبات کرد که هر کجا هر کلام به طبع حکیمانه ای گفته شد، گفتن این کلام کیه؟ علی ابن ابی طالبه. علی ابن موسر رضا خودش رو اثبات میکنه، لازم نیست که این حدیثو بسازید که ستطفن و وضعتون من نیفی ارز خراسان، اینا چیه؟ اصلا نبود این حدیث. حالا میبینید یه جامعه وحشی ولی سازمون یافته، یه جامعه خونخوار ولی سازمون یافته، و چهار تا انسان فرهنگی که از بن در مجموعه فضائل اخلاقی تربیت شده، از نوک ناخونش تا مغز سرش. این حرفا چیه که این سوار الاغ میشد، ما زنشو سوار الاغ میکرد، در این خونه اون خونه یاری می، این مزخرفات چیه؟ اینا رو کی نقل کرده دیگه؟ خلافت تمام عالم برایش کوچکه. خب اگه این یه آدمی بود واسش یه همچیزی مهم بود که دست مریضا، من و تو اینجا چیکار میکردیم؟ داریم حرف کسی رو میزنیم که از همه عالم بزرگتره. بچه هاشو جمع میکرد که بریم چی این حرفا چیه. حالا این قوم وحشی سازمون یافته بایستی مطابق بایستهای خودش و محیطیش سمت بسازه. سمت فرهنگی صالح بود، صادق بود، کریم بود، رحیم بود. ارزش ها رو رسول الله به انسانیت انسان میداد و نوع موازین القسط لیوم القیامه، ترازوهای عدل رو در اون روز برپا میداری. فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اگر به وزن ذره هم باشه ما میاریم اون عمل رو و حساب میکنیم. او بر این اساس، او اصطلاح خوب به عرضم تاج، اگر در قرآن یک جا انصار یا مهاجرین گفته شده نه برای احترام کردن به اینهاست، داره تاریخ میگه. خیلی خوب، این اومد اصطلاح مهاجر درست کرد، انصار درست کرد، نساء نبی درست کرد. خوب به عرضم توجه کنید، نه محدث درست کرد، مفسر درست کرد، فقیه درست کرد، قاضی درست، اینا این اصطلاحات رو ساخت و درست جایگزین اون فرهنگ این فرهنگ شد که من و تو هم امروز گیرشیم و بایستی میکرد. حالا میگه برای خوب برزن، میگه این جنگ جنگ مقدسیست چون عده از صحابه توش هستن. خوب ببینید، عده از صحابه، بعد کلمه کبار رو هم، عده از قراء قرآن توش هستن. قرآن بخون نخون، آدم باش، هی عرعر بکن بخون نخون، اصلا قرآن نخون، دروغ نگو، رحم بکن. میگفت عده‌ای از صحابه، عده‌ای از صحابه کبار، عده‌ای از مفسرین توش هستن، عده‌ای از محدثین توش هستن، عده‌ای از قراء توش هستن. بعد برای این که تسجیل بکنه حکم رو میداد کی؟ میداد اون اعلم العلمای وقت فتوا میداد، اینو میگرفت میگفت این که قاضی القضاته اینم چیکار کرده؟ شما درست میبینید یه فرهنگی که مطابق تمنیات و رفع نیازها و بایستهای این قوم وحشی و خونخوار سازمان یافته است، جایگزین بالاترین فرهنگ معنوی انسان روی زمین میشه. تا اینجا بس آقای ترابی، بفرمایید.